ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. ایران به تصمیم آمریکا در به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان واکنش نشان داد. شمار قربانیان واژگونی قایق در دجله به بیش از 92 نفر رسید. نرخ تورم در سال گذشته 27% اعلام شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرشد قاسم فرستم. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران به توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان واکنش نشان داد و این رفتارها را آغازگر دور تازه‌ای از درگیری‌ها در منطقه نامید. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ایران در این رابطه تمامی تحولات را به دقت رصد خواهد کرد و در این باره با سوریه و دیگر کشورها رایزنی می‌کند. بهرام قاسمی توییت دونالد ترامپ را تصمیم شخصی و خلق و سایه اینا میده که خاورمیانه را به سوی بحران‌های پی در پی میبرد. آقای ترامپ روز اول فروردین نوشت که بعد از 52 سال زمانش رسیده که حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان به رسمیت شناخته شود. این توییت با واکنش کشورهای دیگری چون ترکیه، روسیه و همچنین اتحادیه عرب روبرو شده. بلندی‌های جولان واقعی در خاک سوریه و در اشغال اسرائیل است. سازمان ملل متحد حضور اسرائیل در جولان را به رسمیت نمی‌شناسد. شمار قربانیان واژگونی یک قایق در دجله در نزدیکی شهر موسل در شمال عراق به 92 تن رسید. بعضی از خبرها حاکی از رسیدن شمار این تلفات به بالای 100 نفر است. هنوز ده ها تن از سرنشینان این قایق مفقودند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق بعد از بازدید از محل حادثه و دیدار با مجروحان 3 روز عزای ملی اعلام کرد. رویترز به نقل از منابع امدادی و پزشکی موسل گزارش داد بیشتر قربانیان زنان و کودکانی هستند که قادر به شنا در رودخانه نبودند. مقام‌های دفاع غیرنظامی عراق اعلام کردند قایق واژگون شده 200 تن سرنشین داشته که 2 برابر ظرفیت این قایق بوده است. سرنشینان این قایق قصد داشتند برای گذراندن نوروز به مرکز تفریحی جزیره ام ربیعین در 4 کیلومتری شمال موسل بروند. مرکز آمار ایران در نخستین روز سال 98 در گزارشی نرخ تورم متوسط سال 97 را در پایان اسفند ماه 26.9% اعلام کرد که بالاترین نرخ تورم در 5 سال اخیر است. نرخ تورم در پایان سال 96 8.2% اعلام شده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیام نوروزیش سال 98 را سال مهار تورم و متعادل کردن قیمت ارز اعلام کرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه اول فروردین ماه سال 98 با انتقاد از کشورهای غربی گفت اروپایی ها عملاً از برجام خارج شدند چرا که وظایف خود را در قبال برجام انجام ندادند. درباره این سخنان نوشین سید حسینی با رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار ساکن ترکیه گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده با این توصیف های آقای خامنه ای چرا ایران هنوز در برجام مانده است. رضا حقیقت نژاد:
اصلا ایشون وقتی هم که اون بحثی که گفتش که برجام رو اگر که پاره بکنن ما آتیش میزنیم و این پرسش ایجاد شد که خب حالا ترامپ خارج شده چرا آتیش نمیزنید، نکته مهمی که گفت که چون مصلحت الان اینجوری ایجاب میکنه. حالا این مصلحتی که گفتن رو میشه در چند سطح تقسیم بندی کرد، یعنی یک سطح سیاست داخلی که چون سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی و حامیان رهبر به عنوان نقطه تنش در حوزه‌های مختلف تحلیل و تفسیر میشه، میخواد با وفاداریش به برجام یک جوری نشون بده که حد اکثر فرصت رو داده و اون نیست که تنش رو شروع کرده و به کسانی که احتمالاً در داخل اعتماد یا امیدواری داشتن به غرب حد اکثر فرصت رو داده. در نقطه دوم نظر خارجی هم میخواد یک جست دیپلماتیک بگیره، بارها گفته که ما اولین طرفی نیستیم که از برجام خارج میشیم. اون وفاداری و اون وفاداری به برجام رو میخواد تفسیر بشه در سطح جهانی که اگر پای پیمان و معاهده در میان باشه، ایران یه بازیگر قابل اعتمادیه و طرفهای دیگه میتونن روش حساب بکنن و یه تصویر مثبتی از جمهوری اسلامی ارائه بده. ولی در عالم واقع،
یعنی علی‌رغم اینکه طرفهای مقابل به گفته ایشون تعهداتشون رو به جای نیاورده باشن، چه استفاده‌ای به این ترتیب میبره؟ چه نفعی برای ایران داره موندنش؟ یا راه چاره دیگه ای نداره؟
یک پیروزی دیپلماتیک میتونه که ایران به عنوان یک تصویرش بازیگر قابل اعتماد باشه. وقتی که یک توافق و یک قراردادی میاد امضا میشه و روی کاغذ میبینیم که دائما مثلا به گزارش های آژانس هم استناد میکنن که ما به اون چیزی که روی کاغذ در برجام تعهد دادیم وفادار موندیم و نظر فنی این کار رو عملی کردیم و کاری که لازم بود انجام دادیم، بنابراین تصویر رو دوست داره که تغییر بکنه. ولی همونجور که شما گفتید چاره نداره. بله، علی‌رغم همه ضربه هایی که به برجام وارد شده و همین جسم نیمه جانی که داره، اندک مبادلات اقتصادی و مالی یا آینده اگر بخوایم برای این مبادلات متصور بشیم از کانال همین برجام داره میگذره و اگر که نباشه و به طور اروپایی یا به طور کامل کنار بکشن یا برخی از مشکلات در حوزه بانکی تشدید بشه که همکاری روس‌ها و چینی‌ها رو دشوار بکنه، وضعیت خیلی بیشتر
بغرنج میشه
و نمیخواد این رگ حیاتی رو با دست خودش قطع بکنه.
آقای حقیقت نجات، در بخش دیگه از اظهارات آقای خامنه ای، امسال رو سال جدید شمسی رو سال فرصتها، امکانات و گشایش نامگذاری کردین، در حالی که میدونیم که تحلیلگرها و کارشناسان زیادی نسبت به وضعیت اقتصادی و تأثیر تحریم ها در سال جاری هشدار دادن، ولی آقای خامنه ای رد کرده اینها رو. به نظر شما منظورشون از فرصتها و امکانات چه هست؟ چطور میخوان رونق اقتصادی رو در همچین سالی مثل امسال تحت فشار تحریم ها داشته باشن؟
این دنباله یک تزیه که شاید هم بشه گفت تا اندازه خودخواهانه و لجبازانه است که دوره تحریم قبلی در دولت آقای احمدی نژاد هم مطرح شده، در الان که یک نوعی تحریم رو نعمت میدونن، یک فرصتی برای خودکفایی داخلی میدونن و فرصت برای محقق ساختن اقتصاد مقاومتی که تز اصلی آقای خامنه‌ای هست و اصلش برای اینه که ما کماکان در بهترین شرایط هم نمیتونیم به غربی‌ها اعتماد داشته باشیم و اونا در هر حالت میخوان با ما ضربه بزنن، بنابراین باید ریشه های وابستگیمون با غرب رو به حداقل برسونیم که هرچند اونا رو شرایط رو تشدید بکنن و تحریم ها رو زیادتر بکنن، این نتونه ضربه نهایی رو به ما وارد بکنه. بنابراین یک تز پیشگیرانه هست، ولی اون تز پیشگیرانه امکانات و ابزار لازم رو نداره. یعنی در دور قبلی تحریم ها دقیقاً به خاطر که اون بستر و امکانات لازم رو نداشت، در نهایت تن داد به مذاکرات. الان هم بر مایه بر اساس همون پیشگیری داره تلاش میکنه که توجه رو به اون ادبیات و اون میدانی که خودش طراحی کرده جلب بده و همه عناصر رو وارد این بازی بکنه. ولی یه درک کلی وجود داره که اگر چنین اراده‌ای هم باشه، توان و امکانات اقتصاد ایران و محدودیت‌هاش و اون آسیب‌پذیری که داره در عمل اجازه نمیده که این رویایی که آقای خامنه‌ای داره در مورد اقتصاد داخل ایران به نتیجه برسه.
گفتگوی همکارم نوشین سیدحسینی رو شنیدید با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن ترکیه. و ما در ادامه، پیش از ادامه خبرها و گزارش‌ها، بشنویم یک پیام نوروزی دیگر رو از یکی از چهره‌های حوزه تئاتر و نمایش ایران، چهره سرشناسی در این حوزه، خانم پری صابری، کارگردان تئاتر در تهران.
عرض سلام خدمت همه دوستانم. امیدوارم که ایران هر روز بچه های تئاتر و هنرمندان دست در دست هم پیش برن و امیدوارم که سالی که پیش رو داریم پیش سالی باشه پر از برکت و سلامتی و خوشدلی و همکاری همه دوستان که کنار هم دارن کار میکنن در ایران و مملکت ایران رو به هر حال جلو میبرن. سال جدید سال خوبی باشه برای همه کسانی که در زمینه هنر دارن کار میکنن و ایران سربلند باشه و همه دوستانی که با هم کار میکنن دست در دست هم برای پیش برده واقعا مقام ایران و ایرانی کنار هم باشن.
ادامه خبرها. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه از ادامه بلا تکلیفی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به رغم پایان قرار بازداشت یک ماهشان در زندان اهواز خبر داده است. آقای بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه و خانم قلیان فعال مدنی در پی پخش برنامه تلویزیونی طراحی سوخته بازداشت شدند. در این برنامه اعترافات این دو همراه با شمار دیگری از فعالان کارگری و مدنی پخش شده بود. روز به بلهری در این باره گزارش می‌دهد.
به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، فرزانه زیلابی وکیل کارگران این شرکت اعلام کرد با پایان قرار یک ماهه بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، آنها هنوز در بلا تکلیفی به سر می‌برند و به توصیف او به طور غیرقانونی در بازداشت هستند. خانم زیلابی همچنین اشاره کرد که پرونده ی آقای بخشی و خانم قلیان به درخواست دادستان کل کشور و توصیه دیوان عالی کشور از دادسرای عمومی و انقلاب شوش به دادسرای عمومی و انقلاب تهران منتقل شده است. اما به گفته وی با وجود پیگیری‌های فراوان از طرف خانواده‌های آقای بخشی و خانم قلیان، مسئولان قضایی گفتند با وجود ارسال پرونده از شوش به تهران هنوز تعیین شبه صورت نگرفته است. خدا رحم قلیان، پدر سپیده قلیان، چهارشنبه شب در گفتگوی با رادیو فردا با اشاره به اینکه برای خانواده اش عید نوروز معنا ندارد گفت:
ما الان لباس مشکی پوشیدیم، الان اشکا تو چشم ما با لباس مشکی همه اعضای خانواده الان نشستیم. برای اینکه سپیده قرار بود آزاد بشه، آزاد نشد. سپیده یک دانشجوی محترزه، مردمی و فعال مدنی است. کار بدی نکرده. 6 ماه است که داره در زجر و بدبختی به سر میبره، هم خودش هم خانوادهش.
آقای قلیان با اعلام اینکه نگه داشتن دخترش حتی برای یک دقیقه به توصیف او غیر قانونی است، اشاره میکند که وی و دیگر اعضای خانواده پیگیر آزادی سپیده قلیان بودند.
مسئولین محترم در طول این مدت به ما پاسخ درستی ندادند که آزادش میکنیم، امروز آزادش میکنیم، فردا آزادش میکنیم. بارها بهمون گفتن باید برید دادسرای استان. ما هم از اینجا یک گروه رفتیم دادسرای استان اهواز، اونجا گفتیم نه پرونده اینجا مربوط نیست، برگشتیم. دوباره اومدن گفتن تهران، دوباره بچه هم رفتن تهران، تهران هم گفتن نه چیزی اینجا نیست، برگردیم همونطور به شوش. خب پاسخ درستی به ما ندادن.
دلیل بازداشت خانم قلیان چیست؟ سخنان پدرش را میشنویم.
هیچی نگفتن. علت بازداشت سپیده را نه من و نه وکیل قانونی سپیده گفتند و حتی درخواست ملاقات سپیده به وکیل بدون جواب مانده است.
در این حال وضعیت اسماعیل بخشی هم که در پی شکایت محمود علوی وزیر اطلاعات بازداشت شد بلا تکلیف مانده است و مقام‌های قضایی در مورد او و خانم قلیان اظهار نظر نکردند. این دو نخستین بار در آبان سال گذشته در شوش و در جریان اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شدند. اسماعیل بخشی پس از آزادی عنوان کرد که در جریان بازداشت و نیز در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز شکنجه شده بود، اما مقام‌های دولتی و قضایی و شماری از نمایندگان مجلس با استناد به گزارش وزارت اطلاعات موضوع شکنجه را رد کردند. این در شرایطی بود که اسماعیل بخشی در ارتباط با شکنجه خود از وزارت اطلاعات شکایت کرده بود. در همین ارتباط سپیده قلیان هم اعلام کرد که در جریان بازداشت و در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز شکنجه شده بود. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در شرایطی در زندان به سر می‌برند که سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان از برخوردهای امنیتی و قضایی با آنان انتقاد کرده‌اند.
بله، آنچه که شنیدید گزارش روزبه بلهری بود و میرسیم به پایان این بخش خبری. بشنویم یک آگهی رو، برمیگردیم دوباره به استودیو.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب پیش از پایان این بخش خبری به اون دست از شنوندگانی که معمولا شنونده ثابت برنامه ساعت ششم هستند بگم که این برنامه به طور موقت در روزهای تعطیلات نوروزی پخش نخواهد شد و بعد از تعطیلات دوباره از سر گرفته میشه پخش این برنامه. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودی تا این ساعت، تا این لحظه 15 و 15 دقیقه به وقت تهران و من مرتضی قاسم‌فر. با ما بمانید.